درآمدم را نداشتم و مدت بیکاریم طولانی شد. یک روز صبح زود از خواب برخاستم و به در خانه احمد ابو خالد که وزیر بود رفتم که مشکل خود را با او در میان بگذارم تا شاید بتواند کاری برایم پیدا کند. وقتی به آنجا رسیدم دیدم که احمد همراه خدمتکارانش بیرون آمد و قصد رفتن به سوی خلیفه را داشت. به او سلام کردم و او هم جواب داد و بعد با ناراحتی گفت: عجیب است که کسی این وقت صبح به در خانه بزرگان برود و برای او مزاحمت ایجاد کند. من گفتم: کار من عجیب نیست، بلکه عجیب آن است که تمام دیشب حتی یک لحظه هم نخوابیدم و در فکر آن بودم که با خجالت و شرمندگی به در خانه تو بیایم و مشکلم را با تو در میان بگذارم. کسی که به خلق خداوند اعتماد کند چیزی جز ناامیدی نصیبش نمی شود، اما نیاز و احتیاج شدید من مجبورم کرد در این وقت صبح به اینجا بیایم. الان هم از کار خودم پشیمانم و بیشتر از این مزاحم وزیر نمی شوم و زحمت را کم می کنم. این سخنان را گفتم و به خانه‌ام برگشتم و منتظر گشایشی از جهان غیب شدم. همان روز نزدیک ظهر بود که عده‌ای از خدمتکاران احمد ابو خالد به خانه‌ام آمدند و گفتند: وزیر بیرون ایستاده است و از تو اجازه می‌خواهد که به خانه‌ات بیاید. از جایم بلند شدم، بیرون رفتم و گفتم: خورشید چه کاری می‌تواند با ستاره داشته باشد؟ چه سعادت بزرگی نصیب من شده است؟ چه کاری از دست من برمی آید انجام دهم؟ احمد ابو خالد گفت: تو هنگام صبح از حرف من ناراحت شدی. در آن هنگام خلیفه مرا احضار کرده بود و باید به خدمت او می رفتم و من به فکر آن بودم که خلیفه چه کار مهمی دارد که این وقت صبح مرا احضار کرده است. در همان لحظه چشمم به تو افتاد و گفتم: تو که مسئولیت و کار مهمی نداری، چرا صبح زود به جای رفتن به در خانه خدا و عبادت و راز و نیاز با او به در خانه بنده خداوند می روی؟ هنگامی که نزد خلیفه رفتم و وظایفم را انجام دادم، به فکر تو افتادم و به خلیفه گفتم: چند وقتی است که علی صالح کاتب بیکار شده و درآمدی برای گذراندن زندگی ندارد. امروز صبح که به خدمت شما می آمدم، او به در خانه من آمده بود، ولی من جواب او را با سردی دادم و او ناراحت شد. خلیفه وقتی سخن مرا شنید گفت: همین الان نزد او برو و عذرخواهی کن و به این وسیله دلش را شاد کن، زیرا علی صالح مردی بزرگ با کفایت و شجاع است. من گفتم: شنیدم که او 300,000 سکه به دیگران بدهکار است، اکنون چگونه دست خالی نزد او بروم در حالی که محتاج است؟ خلیفه دستور داد چند کیسه سکه آوردند و گفت: 300,000 سکه بردار و به علی صالح بده تا بدهیش را بپردازد و فرمان روایی مصر را به او واگذار کن و 100,000 سکه دیگر برای تهیه اسب و شتر و خریدن وسایل زندگی به او بده. ابو خالد وزیر در ادامه گفت: اکنون هرچه خلیفه دستور داد تهیه کردم و برایت آوردم. با این ماجرا دانستم هرگاه انسان به درگاه خداوند پناه ببرد و از او یاری بخواهد، خداوند بدون هیچ سختی و منتی حاجت انسان را برآورده می کند. در پناه حضرت حق بدرود.
یاران صمیمی، برنامه مشاهیر تقدیمتان می‌گردد. شنونده باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم در ادامه این برنامه با ما باشید. عزیزان، به یاد دارید که فصل دوم برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را با زندگی نامه ابونصر محمد فارابی، فیلسوف ایرانی سده سوم و چهارم هجری قمری آغاز کردیم. گفتیم که فارابی در شهر فاراب در قزاقستان یا افغانستان به دنیا آمد و در شهر دمشق درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد و بر این نکته تأکید کردیم که تمامی محققان و مورخان ایرانی و خارجی در ایرانی بودن فارابی تردید ندارند و بر ایرانی تبار بودن خانواده او نیز تأکید کرده اند و ادعای نادرست برخی افراد مبنی بر ترک بودن فارابی را با استناد به مدارک متقن و دقیق از جمله حواشی که به زبان فارسی و سغدی بر کتاب‌ها نوشته شده است رد کرده اند. همچنین گفتیم که فارابی در انواع علوم بی همتا بود، چنان که درباره بسیاری از علوم زمان خیش کتاب نوشته است. او تجدید حیات کننده فلسفه و مؤسس فلسفه اسلامی است. موضوع فلسفه از نظر فارابی مطلق وجود است. فلسفه فارابی اگرچه اسلامی است، ولی تحت تأثیر فلسفه یونان به ویژه ارسطو است. عزیزان، در نظر فارابی فیلسوف رئیس جامعه است و چنان که خداوند عالم را اداره می کند، فیلسوف هم امور جامعه را نظم می بخشد. فارابی به فلسفه سیاسی توجه بیشتری داشته است. او فیلسوفی است که دغدغه های اجتماعی و سیاسی فراوانی داشته و همین موجب شده است که پیوندی فلسفی میان مسائل اجتماعی و سیاسی ایجاد و آثار گوناگونی هم در این زمینه خلق کند. سیاست از نظر فارابی به دو بخش اخلاقی و مدنی تقسیم می شود. اساس سیاست اخلاقی مبتنی بر خدا محوری، اعتقاد به معاد و وحی است. همچنین اساس سیاست مدنی را ضرورت اجتماعی، تعاون و مشارکت آحاد ملت می داند. جالب اینجاست که فارابی سعادت مدنی را مرهون تطبیق آن بر سیاست اخلاقی می داند. به باور دکتر ابراهیمی دینانی، فیلسوف ایرانی، فارابی دغدغه زندگی در مسائل اجتماعی و ارتباط مسائل اجتماعی با مبدأ هستی را دارد. اندیشه او سیری از فیزیک به متافیزیک یا ماوراءالطبیعه و از متافیزیک به فیزیک است. بر همین اساس است که او را فیلسوف فرهنگ دانستند. فارابی دغدغه فرهنگی دارد و این دغدغه در بسیاری از آثارش دیده می شود. همه حکمای مسلمان درباره اجتماع به نوعی سخن گفتند، ولی تا به امروز هیچ فیلسوفی در طی این 14 قرن از جهان اسلام به اندازه فارابی درباره مسائل اجتماعی سخن نگفته است. گفته شده است که فارابی بیش از 100 کتاب در رشته‌های مختلف علوم تألیف کرده است که تعدادی از این آثار به دست ما رسیده و برای جهانیان به یادگار مانده است. فلسفه، منطق و مابعد و طبیعه را میتوان 3 حوزه مهم و محوری آثار و اندیشه‌های فارابی دانست. در حوزه فلسفه باید گفت که فارابی نخستین فیلسوف مسلمان است که با رنج بسیار آثار ارسطو و افلاطون را به طور کامل درک کرد و در کتاب‌ها و رساله‌های خود به شرح و تفسیر و نقد آنها پرداخت. آشنایی دوباره جهان با آثار این فیلسوفان در واقع مرهون دانش و تلاش ابونصر فارابی است. او با فلسفه یونانی اونس پیدا کرده، اما خود اهل آزمون و تعقل بوده است و به آموختن صرف الفاظ و عبارات استادان یونانی اکتفا نکرده است. او با فلسفه عالمی را ترسیم کرده است که گرچه شباهت‌هایی با دنیای افلاطون و ارسطو دارد، ولی نباید آنها را با هم اشتباه گرفت. فارابی فلسفه را از یونانیان آموخت، اما این فلسفه در تفکر فارابی ویژگی‌هایی پیدا کرد که با آموزه‌های اسلام بیگانه نبود. فارابی آراء ارسطو و افلاطون را در منطق و طبیعیات و اخلاق و مابعد و طبیعه آموخت. سپس آنها را در چارچوب نظام فلسفی اسلامی به صورت سازگار و مناسب تألیف کرد. اساس فکر فارابی این بود که فلسفه حقیقی یکی بیش نیست و استادان بزرگ فلسفه نمی توانند با هم اختلاف داشته باشند، زیرا مقصد آنها واحد است و در طلب حقیقت واحدند. عزیزان، ابونصر فارابی در آثار متعدد فلسفی خود کوشیده است تا فلسفه را به معتقدات دینی مردم نزدیک کند، یا به عبارت دیگر معتقدات دینی را با اصول فلسفی از خرافه و توهم دور سازد. وی ثابت می کند که مثلا در موضوع آغاز آفرینش، فلسفه از اخبار مذهبی دقیق تر و به توحید نزدیک تر است. افزون بر این، فارابی برای رواج فلسفه که دانستنش را مانند علوم دیگر برای همه مردم لازم می دانسته، کوشیده که آن را به زبان و اصطلاحات مذهبی نزدیک کند. این کار پس از او در اواسط قرن دهم میلادی به وسیله اخوان الصفا به طور کامل در رسالات متعدد عملی گردید. به اعتقاد دکتر داوری، فیلسوف ایرانی و مؤلف کتاب فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، فارابی در فلسفه به مقام اجتهاد رسیده بود و نه تنها مانند ارسطو معلم علم برهانی بود، بلکه علوم را طبقه بندی کرد. علوم اسلامی را هم در طبقه بندی و ترتیب وارد نمود و به تمام آن علوم صورت منطقی و برهانی داد. فارابی در حقیقت مجدد فلسفه و مؤسس فلسفه اسلامی است. در نگاه فارابی، حقیقت فلسفه همان معرفت به خداوند یکتاست و از این لحاظ با دین که بر بنیاد توحید و ایمان به خداوند است تفاوتی ندارد. تنها فرق آن دو نه در غایت و ماهیت، بلکه به صورت متدولوژیک است. یکی با قوه نظری است و دیگری با قوه متخیله است و انسان کامل فارابی همان رئیس اول و نبی و امام است. عزیزان همراه، فارابی اهتمام خاصی به مباحث منطق نیز داشته و آثار مهمی در این عرصه نوشته است. او تلاش کرده که مقام و اهمیت منطق را در زمانی که کسانی منکر آن بودند معین کند و نشان دهد که اهل علم چه نیازی به منطق دارند و چه فوایدی از آن می توانند ببرند. فارابی منطق را صناعتی می داند که با آن عقل قوام پیدا می کند و در مواردی که دچار توهم و اشتباه می شویم ما را به راه درست هدایت می کند. فارابی معقولات را به دو دسته بدیهی و نظری تقسیم می کند. به باور او مردم در بدیهیات به اشتباه دچار نمی شوند، چنان که همه تصدیق می کنند که کل از جزء بزرگتر است. اما معقولات دیگر را باید با کمک فکر و قیاس درک کرد و در این امور است که نیاز به منطق حس می شود. فارابی علم منطق را با علم نحو یا دستور زبان قیاس می کند و می گوید منطق با معقولات همان نسبتی را دارد که نحو با الفاظ دارد. حوزه مهم دیگری که مورد توجه فارابی بوده و آثار بسیاری نیز در این خصوص نوشته مابعد و طبیعه است. حاصل سعی او برای سازگار کردن فلسفه با توحید، نظام و قواعدی است که با دین بیگانگی و تعارض آشکار ندارد و چنان فراهم شده است که فیلسوف میتواند آن را باطن دین تلقی کند. علم الهی که ارسطو آن را تاج فلسفه می دانست، به همان صورت که در کتاب مابعد و طبیعه ارسطو آمده بود باقی نماند و فارابی تغییراتی در آن داد. به نظر او موجودات از ناقصترین مرتبه به سوی کمال در حرکتند و هیچ چیز در مرتبه کمال به خداوند نمی رسد و به همین دلیل ضد و نظیر هم ندارند. عزیزان تا برنامه دیگر و گفتاری دیگر، ایام به کام و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، برنامه تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
ما وسواریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی
من خواهش می‌کنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران فقط
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگری فرا رسیده است که با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما باشیم. این برنامه هر هفته شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه پخش می‌شود و حالا توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی هفت روز سپری شده. دیدار و گفتگوهای جداگانه دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و وزیر امور خارجه ازبکستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک، سفر رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و افغانستان و مذاکراتش با مقامات این کشور، تأکید مقام‌های تاجیکستان و ایران و گسترش بیش از پیش رابطه‌ها و ویژه در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ماجراهای تازه در مناسبات بین یکدیگری دو کشور همسایه تاجیکستان و قرقیزستان. شنوندگان عزیز، پیش از پرداختن به بخش تحلیل گفتار این ساعت یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه تاجیکستان در هفته گذشت را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. این هفته جامعه تاجیکستان و ویژه از لحاظ سیاسی حوادث و رویدادهای گوناگون را پشت سر گذاشت، به طوری که همزمان دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی و وزیر امور خارجه ازبکستان بعد دوشنبه سفر کرده با امام علی رحمان رئیس جمهور و دیگر مقامات تاجیک دیدار و گفتگو کردند و همچنین رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان به افغانستان سفر کرد و با مقامات این کشور مذاکراتی را پشت سر گذاشت. در عین حال وزیر امور خارجه تاجیکستان بار دیگر بر گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و نیز مقامات دو کشور در ارتباط با گسترش همکاری ها به ویژه در بخش کسب و کار و کارآفرینی و توافق های دست یافتند. شرح این مطلب ها در ادامه گفتار پیشکش شما خواهد شد. در دیدار استانیسلاو زاس دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی با رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه، دو طرف در مورد وظیفه های سازمان و برخی موضوعات مهم منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. همچنین امام علی رحمان در این ملاقات بر اهمیت تقویت همکاری های کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی برای مبارزه مؤثر با افرادگرایی، مبارزه با جرایم اینترنتی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی در فضای مجازی تأکید کرد. در این جلسه آقایان رحمان و زاس خواستار تقویت روند اجرای قطعنامه شورای پیمان امنیت جمعی برای کاهش تنش در منطقه مرزی تاجیکستان و افغانستان شدند. سازمان پیمان امنیت جمعی یکی از بخش‌های فعال سازمان اتحاد دولت‌های مستقل می‌باشد که تاجیکستان از جمله مؤسسان و اعضای اصلی این سازمان به شمار می‌رود. خلوتشاه محمود تحلیلگر تاجیک در زمینه فعالیت‌های این سازمان می‌گوید:
شروع از سازمان پیمان امنیت همکاری و تحت جمعی، شروع از سازمان اقتصادی همکاری اوراسیا، سازمان همکاری کشورهای روسیه و تاجیکستان، سازمانهای دو جانبه و سه جانبه، سازمان کشورهای آسیای مرکزی، سازمان همکاری های کشورهای منطقه، همه پروژه ها و برنامه های آنها نیمه و نیمه کاله در روی کاغذ مانده. اتحاد دولت های مشترک المنافع بیشتر اهدافش با روی کاغذ مانده تا عملی شده، یعنی نه به آن حد موفق شده که دست همکارانش روی اهداف های آن کار کرده است. یک سازمانی به گونه خواجه باغداری باغ دارن، یعنی فعالیت دارن. سازمان پیمان امنیت دست جمعی فکر میکنم از جدیترین نیرویی است که همین قسمت جنوبی مرزهای اتحاد دولت های مشترک المنافع را در حال حاضر در یک جایگی تامین کرده میتواند. در حال حاضر که جامعه جهانی به خطرهای گوناگون و مختلف گلوبالی روبروست، با به هم آمدن و بسیج شدن و در اصل تفاهم یکدیگر دفاع کردن از مرز و بوم قلمرو یکدیگر، فکر میکنم از بهترین پدیده هایی است که سازمان های گوناگون رو به هم میارد و از بخش های اقتصادی و از بخش های سیاسی و از بخش های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دیگری که طرحهای گوناگون منظور است این محدوده ها در یکدیگر دارند، فکر میکنم طرحهای امنیتی نظامیشون بیشتر روی کار هست و منفعت آور برای کشورهای گوناگون است. یعنی در حال حاضر از بخش های اقتصادی و اجتماعی دیده، بخش های نظامی امنیتی کشورهای عضوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی فشیشتر، نیرومندتر و در حال حاضر بهتر و خوبتر کار میکنند.
اما توجه به وخیم‌تر شدن اوضاع در افغانستان، تهدید فزاینده تروریسم جهانی، افراط‌گرایی، شکل‌های مختلفی رادیکالیسم و جنایت‌های سازمان‌یافته فرامیلی از جمله قاچاق مواد مخدر از دیگر موضوعاتی بود که در گفتگوی آقایان رحمان و استانیسلاو زاس بررسی شد. گفتنی است مسئله افغانستان از مسئله‌های حل طلب و همیشه مورد توجه و نگرانی مقامات تاجیک می‌باشد، چرا که بحران دیرین ساله افغانستان و بخصوص استقرار گروه‌های افراطی و مسلح در شمال این کشور که شمار قابل توجه از آنها زادگان کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان هستند، بر نگرانی‌های دولت دوشنبه همواره افزوده است. در همین زمین است که هفته گذشته سید مومن یتیموف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، با کابل سفر کرد و با رهبران این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این دیدار و گفتگوها راه‌های همکاری‌های مشترک تاجیکستان و افغانستان بر ضد عامل‌های تروریستی و ناامنی به ویژه در مرزهای دو کشور مطرح شدند. طور معلوم شمال افغانستان و منطقه نزدیک به مرز تاجیکستان از مدت هاست که مکان بودوباش گروه‌های مسلح افراطی می باشد که برخی از آنها را سازمان‌ها و نهادهای غربی از جنگ‌های سوریه و عراق به این منطقه سفربر کردند. خدای بردی خالق نظرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره وجود این گروه‌ها در نزدیکی مرزهای تاجیکستان چنین می‌گوید:
ما از نقطه نظر گیاپولیتیکی همین خیلی فکر میکنیم که در حال حاضر تهدید و خطرهای اصلی که از افغانستان به جمهوری تاجیکستان و به دیگر کشورهای آسیای مرکزی زیاد شده استاده است، آنها خیلی زیاد هستند. یک تهدید نیست، خیلی زیاد است. یکم تهدید قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یعنی ربودن انسانها. دویم تبلیغ گروه های اکستریمیستی و تندرو. چهارم از طریق غیرقانونی انتقال دادن، یعنی ادبیات افراطی. ادبیات افراطی از طریق سرحد خیلی زیاد شده استوده است و همین خیلی با متاسفانه با قلمرو تاجیکستان وارد شده استوده است. و خطر خیلی دیگر است که همون گروه های افراطی، یعنی تنها به تنها یا واحد به واحد گذشتن از مرز رو شروع کردن که وای خیلی خطرناک است، برای اینکه اونا وارد میشوند، جاهای مخصوص دارن و همین خیلی با کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم داخل میشن. آنها را تحت کنترل نگاه داشتن در طول 1400 کیلومتر امر محال است، خیلی مشکل است. و این گروه ها شما میدونید که در دره ورد 850 حاضر هم مستقیما جای دارند. در بینشون هم مثلا به اصطلاح دوشنیکو هستند، در بینشان هم انصار الله هست، یعنی بیشتر تاجیکانی ما هستند، و به نزدیکی من گروه مصطفی تاجیک پیدا شد. شما ممکن شنیده باشید مصطفی تاجیک که در بیشه پلنگان در پرویش ارتوز همونجا علاقه یک گروه 50 نفری پیدا شده است. 400 نفر گروه های خیلی خطرناکی وجود دارند که امروز متاسفانه در مرز تاجیکستان قرار دارند. یعنی وقتی که جنگ قندوز شروع شد و اینا فرار کردند طالبو، یک گروهشان آمدند در جزیره هایی که امروز در بین تاجیکستان و افغانستان قرار دارد. جزیره ها هستند اونجا، میدونید جزیره های نیترالی هستند. متاسفانه هنوزم بین ما و افغانستان، تاجیکستان و افغانستان دلیمیتاسی زیادی نشده است و آنها جنگل انبوهی هستند که در داخل همین جنگل ها طالبان زندگی میکنند. کارشان غارت، چپاول، مردم محلی را غارت میکنند، از طریق آنها زندگی میکنند، مثلا مواد مخدر میفروشند و از قرار همین ها قاچاقبرا، طوری که میگویند قاچاقبرا، اینا بیشتر همون گروه هایی که مسلح هستند و با گروه طالبان و دیگرها سر و کار دارند. خطرهای خیلی زیادی داریم ما.
برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را ادامه می دهیم. روز 8 فوریه رئیس جمهور تاجیکستان در شهر دوشنبه با وزیر خارجه جمهوری ازبکستان دیدار کرد. در جریان این دیدار وزیر خارجه ازبکستان نامه دعوت شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان را به امام علی رحمان جهت شرکت در کنفرانس بین المللی آسیای مرکزی و جنوبی ارتباطات متقابل منطقه‌ای، چالش‌ها و امکانات تسلیم کرد. در این حال رئیس جمهور تاجیکستان و وزیر خارجه ازبکستان بر تقویت رابطه ها در قالب شراکت استراتژی و نیز دائم شدن تماس ها و همکاری های دوشنبه و تاشکند در جهت حل و فصل مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بین المللی تاکید کردند. طور معلوم از زمان سرکار آمدن شوکت مرزایف رئیس جمهور ازبکستان رابطه های تاشکند و دوشنبه همواره رو به گسترش بوده و دو طرف در تلاش هستند تا کاستی ها و کمبودی های جای داشته در مناسبات دو جانبه در دوران اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان را جبران کنند. کارشناسان میگویند گسترش رابطه های تاشکند دوشنبه یکی از نمونه های مثبت در روند همکاری های منطقه است که می توانند برخلاف اهداف و برنامه های دراز مدت قدرت های بین المللی به ویژه کشورهای غربی باشد که به دنبال تلاش جهت نفوذ در منطقه استراتژی آسیای مرکزی هستند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت رابطه های تاجیکستان با جمهوری اسلامی ایران همواره رو به پیشرفت بوده و دو طرف در تلاش هستند تا از ظرفیت های موجود در جهت گسترش رابطه به ویژه در بخش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیش از پیش استفاده برند. طبق اطلاع وزیر خارجه تاجیکستان قرار است به زودی جلسه نوبتی کمیسیون مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران برگزار شود که در آن نمایندگان دوشنبه و تهران برنامه همکاری های آینده را ترسیم خواهند کرد. کارشناسان میگویند با گسترش این گونه همکاری ها تهران و دوشنبه در جهت بیش از پیش حل و فصل نمودن مسائل بین یکدیگری تلاش خواهند کرد که می تواند زمینه گسترش و تقویت رابطه های بین یکدیگری و دوستانه دو کشور را فراهم کند. شنوندگان عزیز، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. آنچه شنیدید حاصل تلاش بنده و دیگر همکارانم در بخش سیاسی گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت و برنامه های صدای خراسان بود. امید است مورد استفادتان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یاران صمیمی پرتوی از آفتاب را تقدیمتان می‌کنیم، همراهی بفرمایید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت. ما به حمد الله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد. البته قدرت فقط قدرت نظامی نیست، قدرت نظامی نیست، اقتصاد کشور باید قوی شود، وابستگی به نفت بایستی تمام بشه، نجات پیدا کنیم از وابستگی اقتصادمون به نفت، جهش علمی و فناوری باید ادامه پیدا کند. پشتوانه همه اینها هم حضور مردم عزیزمون در صحنه است. باید ملت ایران و مسئولین کشور تلاششون برای قوی شدن کشور و قوی شدن ملت باشد، با اتحاد، با حضور، با صبر و استقامت و با کار سخت و پرهیز از تنبلی. این اگر شد، به توفیق الهی، به فضل الهی، ملت ایران در آینده نچندان دوری اونچنان خواهد شد که دشمنان حتی جرأت تهدید هم پیدا نکنند.
یاران صمیمی برنامه در مکتب روح الله تقدیمتان می‌گردد، بشنوید.
یک راه مستقیمی هست که این راهی است که انسان را به کمال مطلق می‌رساند و آن سرگردانی که از برای انسان است از بین می رود. و بشر این راه مستقیم را اگر خودش بخواهد طی کند نمی تواند.
و این مکتب است که هدایتگر است و روشنگر صراط در مکتب روح الله. کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
اهدنا الصراط
المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما هستیم. در برنامه‌های گذشته یکی از وجوه مهم تعلیم و تدریس امام خمینی را که تأثیر زیادی بر روحیه و رفتار طلاب داشت تبیین نموده و خاطر نشان کردیم. ایشان علاوه بر تعلیم مبانی و اصول اخلاقی به شاگردان، خود جلوه‌ای از رعایت اصول اخلاقی بودند و با الگو شدن برای طلاب عملاً درس اخلاق را به ایشان می‌آموختند. توجه امام به آموزش اخلاق به طلاب علاوه بر مبانی دینی ریشه در یک واقعیت بیرونی نیز داشت و آن اینکه اخلاق و معنویت گمشده انسان در دنیای مدرن است و بشر برای رهایی از این سرگشتگی میبایست به معنویت و اخلاق مبتنی بر دین رجعت نماید. برای آشنایی بیشتر با این دیدگاه امام که به یکی از محورها و شالوده‌های فکری انقلاب اسلامی نیز تبدیل شد، با ما در این برنامه همراه باشید. به گفته بسیاری از صاحب نظران، مدرنیته اگرچه دستاوردهای زیادی برای بشر داشته، اما بسیاری از حوزه‌های زیست انسانی و اخلاقی بشر را نیز دستخوش تغییرات نامناسبی کرده است. برخی از صاحب نظران بحران‌های انسان معاصر را به دو دسته کلی تقسیم کردند. دسته اول آنهایی هستند که حاصل تعارض انسان با خیشتن و خدای خود است و دیگری بحران‌هایی که حاصل تعارض انسان با جامعه و جهان پیرامون خود است. در بخش اول به دلیل تعارض بین فرد با خود و خدا، بشر امروزی دچار نوعی بحران هویت فردی و احساس تنهایی و تفرد شده است. امروزه با سلطه عقلانیت ابزاری، توجه به برخی ابعاد وجودی انسان مانند احساسات و عواطف بشری به حاشیه رفته و انسان معاصر نتوانسته به تعادل بین عقل و احساس و عواطف دست یابد. اومانیسم انسان را به ورطه شکاکیت ناشی از تکیه بر عقل محض فرو غلطانده و او را دچار بحران معنا و تنهایی و از خود بیگانگی کرده است. انسان معاصر با دور شدن از معنویت نتوانسته است رابطه خود را با خیشتن خیش و خدای خود به درستی تنظیم کند و در نتیجه به ورطه گرداب بی‌معنایی و نهیلیسم کشانده شده است. از سوی دیگر به دلیل فقدان تعادل در رابطه فرد با جامعه و محیط اطراف، بحران‌های زیادی گریبانگیر انسان‌ها و جوامع معاصر شده است. بهره‌مندی بی حد و حصر از طبیعت به عنوان منبع آسایش و رفاه بشر باعث بحران‌های شدید زیست محیطی شده که انسان را در معرض خطر بزرگ نابودی قرار داده است. شکاف نسلی بین جوامع افزایش یافته و کانون خانواده به عنوان مهمترین بخش زندگی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. تنوع طلبی و مصرفگرایی افراطی تعادل را از زندگی انسان دور ساخته و او را به موجودی به هویت تبدیل کرده است که هرگز به مبدأ و مقصد حیات خود نمی اندیشد. این وضعیت نه تنها آرامش و راحتی را برای انسان به ارمغان نیاورده، بلکه هر روز بر آشوب درونی و تلاطم روانی او افزوده است، به نحوی که آمار جرم و جنایت، طلاق، خودکشی و ده‌ها مشکل و معضل دیگر به طور عجیبی در بسیاری از جوامع در حال رشد است. به عبارت دیگر، دنیای مدرن نه تنها شادی و آرامش پایدار را برای انسان معاصر برمغان نیاورده، بلکه حاصل مدرنیته چیزی جز افسردگی و اضطراب افراد و ناخشنودی از زندگی نبوده است. اما عزیزان، رویکرد امام به احیای معنویت تنها محدود و منحصر به زندگی فردی انسان نبود، بلکه ایشان معتقد بود معنویت میبایست در پایه‌گذاری حکومت و در چارچوب‌های سیاسی و رفتاری دولت مردان هم متجلی و منعکس باشد و در غیر این صورت آن نظام سیاسی طاغوتی است. تحلیل گزاره‌های فکری و سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی نشان می‌دهد حکومت مطلوب امام خمینی مصداق معنویت گمشده در عصر جدید بوده است. امام خمینی رحمت الله علیه با ترسیم مبانی و چارچوب‌های مردم سالاری دینی به عنوان نظام سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، ضمن نفی کامل هر گونه استبداد و تهدید آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان و موضع‌گیری صریح علیه استعمار و استثمار قدرت‌های چپاولگر و دفاع از استقلال، هدف نهایی تشکیل حکومت را احیای معنویت در زندگی انسان‌ها دانسته و به تمام کارگزاران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که هر گونه دنیا طلبی و غرق شدن در مادیات موجب زوال دولت اسلامی خواهد شد. امام خمینی پیام اصلی انقلاب را برقراری آزادی، استقلال، عدالت، توسعه، پیشرفت و تمدن‌سازی به موازات رشد معنویت و اخلاق می‌دانست و معتقد بود توسعه و پیشرفتی که خالی از اخلاق و معنویت باشد خسارت آور و از ویژگی‌های نظام طاغوتی است. ایشان دستاورد اصلی انقلاب اسلامی برای ملت‌های مظلوم و ستمدیده جهان و انسان‌های درمانده در زندگی امروزی را توجه دوباره به دین و معنویت مبتنی بر آن می‌دانست و این مهم را در همه عرصه‌های فردی، اجتماعی و سیاسی توأمان و لازم و ملزوم یک دیگر می‌دانست.
جان افزا باشین یا جنت المعوا باشین، این کیست این کیست؟
جان جان
افزا باشین
یا جنت المعوا
باشین،
ساقی خود ما باشین یا باده جانیستین.
این جان جان افزا هستین یا جنت المعوا هستین ساقی خوب ما هستین یا باده جانی هستین این کیستین این کیستین
این جان جان افزا هستین یا جنت المعوا هستین ساقی خوب ما هستین یا باده جانی هستین شکر را ماندیم سودای سر را ماندیم این سیم و زر را ماندیم شادی و آسانی استیم
رستم من از خوف و رجا عشق از کجا خوف از کجا ای خاک بر شرم و حیا هنگام پیشانیست
هنگام پیشانیست هنگام پیشانیست
مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است هنگام سرخانی است
ای مطرب داوودم آتش بزن در رخت دم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخانی است
هنگام سرخانی است هنگام سرخانی
پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کنید قربانی سی مست و پریشان تو هم موقوف فرمان تو هم اسحاق و قربان تو هم کنید قربانی سی
های سرخ و زردین آشوب بردا بردین در برد دریا گردین موسای امرانی سن
گلهای سرخ و زردین آشوب بردا بردین در نهر دریا گردین موسای امرانی سن هر جس را جان می کند جان را خدا دان می کند داد سلیمان می کند یا حکم دیوانی است
این سایه امرانی است یا نور سبحانی است
بله عزیزم، جالب توجه است که تأکید امام خمینی بر معنویت به عنوان گمشده انسان معاصر مورد توجه متفکران بزرگ غربی همچون میشل فوکو هم قرار گرفته است. فوکو یکی از منتقدین مدرنیته و بر این باور بود که مدرنیته مبتنی بر یک سنت فکری است که یگانگی و پیوند میان عقل، رهایی و ترقی را نفی می کند و انسان امروزی را از اخلاقیات بیگانه کرده است. جالب آن که امام خمینی از منظر و رهیافت سنتی و میشل فوکو از منظر یک فیلسوف پسامدر مدرنیته و ارزش‌های حاکم بر آن را به چالش می کشند و به یک نقطه واحد می رسند و آن این که دنیای جدید از اخلاق و معنویت تهی گردیده و عامل بسیاری از مشکلات بشر شده است. امیدواریم از مباحث این برنامه بهره برده باشید. تا برنامه بعد که وجوه جدیدی از شخصیت و اندیشه های امام خمینی را برای شما تبیین خواهیم کرد، توفیق حضرت حق یارتان، خداوند متعال نگاهدارتان.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. خدا نگهدار.
متخصصان علوم پزشکی میگن که علائم ویروس جهش یافته انگلیسی با ویروس قبلی تفاوتی نداره، فقط قدرت سرایتش بسیار بالاتر رفته. همچنان بهترین راه مقابله با این بیماری میتونیم به این نکته برسیم که همون وفادار بودن به شیوه‌نامه های بهداشتیه. در آستانه تعطیلات نوروز هم هستیم، هممون کمک کنیم با کاهش رفت و آمدها به قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا.